با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی ما در واشنگتن دی سی. قرار گزارش هایی که در این ساعت برای شما در نظر گرفتیم، معاون رئیس جمهور غنی گفته که برای موفقیت در مذاکرات صلح و ایجاد اعتماد در گفتگوهای بین الافغانی، حکومت آمادگی دارد که در چوکات قانون اساسی افغانستان زندانیان طالبان را رها کنه. گزارش دیگری داریم در مورد نظرات آقای مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، که میگه که ناتو یکی از مهمترین شرکای استراتژیک در طول تاریخ ثبت شده و یه دیپلمات ارشد آمریکایی روز پنجشنبه در آلمان در رویدادی به مناسبت گرامی داشته 31 سالگرد سقوط دیوار برلین صحبت کرده و از این سازمان بزرگ داشت به عمل آورده. در همین حال گزارشات داریم از ولایت های قندهار و ولایت غزنی که در جریان گزارش ها برای شما تقدیم خواهیم کرد، اما نخست توجه شما را جلب می کنم و مشروع اخبار از همکارم احد عزیز زاده.
با عرض سلام مجدد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی به اعتمادسازی میان دولت و گروه طالبان نیاز است. آقای دانش ایجاد اعتماد را شرط اول موفقیت مذاکرات صلح دانست و گفت که حکومت در چوکات قانون اساسی افغانستان آمادگی کامل برای رهایی زندانیان طالبان دارند. آقای دانش که روز جمعه 8 نوامبر در مراسم 12 سال روز کشته شدن سید مصطفی کاظمی و شمار دیگری از نمایندگان سابق پارلمان افغانستان که در انفجار در بغلان کشته شدند صحبت میکرد، گفت کاهش خشونت ها، برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات مستقیم بین دولت و گروه طالبان کلید اساسی اعتماد سازی است. همچنین آقای دانش افزود که صلحی که بدون مالکیت افغانها باشد یک صلح یک جانبه و غیر عملی است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خواست که برای تأمین صلح در محوریت دولت جمع شوند. منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند در اثر انفجار یک فیرمرمی راکت 3 نفر در آن ولایت کشته و زخمی شده اند. عبدالشایق شورش، سخنگوی پلیس ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی، گفته است که حوالی ساعت 9 صبح امروز در منطقه سال خیلی ولسوالی نجراب در این آن ولایت یک فیرمرمی راکت که در یک زمین زراعتی جاسازی بود بر اثر قلبه با اسپار با توسط یک دهقان منفجر شد. حکومت افغانستان بارها گفته که داعش در این کشور رو به شکست است، اما با تازگی الکساندر بورتینکوف، رئیس اداره امنیتی فدرال روسیه، گفته است داعش به هدف حمله به آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه می سازد. اما وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را رد کرده، می گوید داعش در این کشور شکست خورده و توانایی این را ندارد تا به ایجاد مرکز و یا پایگاه بپردازد. مقامات ایرانی میگویند یک زلزله به شدت 5.9 به مقیاس ریکتر در اوایل روز جمعه در شمال غرب ایران رخ داد، حداقل 5 تن را کشته و بیش از 300 نفر دیگر را زخمی ساخته است. در این حال در حدود 200 رأس مواشی را نیز کشته است. زلزله در منطقه تارک در آذربایجان شرقی حوالی ساعت 2:17 روز جمعه رخ داد. این مطلب را مرکز زلزله سنجی ایران گزارش داده است. این منطقه در 400 کیلومتری تهران موقعیت دارد و تعقیب زلزله اول 40 پس لرزه دیگر نیز به وقوع پیوسته است. مرکز زلزله در کوههای البرز گزارش داده شده است. مقامات ایرانی روز جمعه از سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین در فضای مرزی ماهشهر در جنوب ایران خبر دادند. ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، و چندین رسانه دیگر ایرانی این خبر را به نقل از مقامات اردوی ایران منتشر کرده اند. تا حالا مقامات دولت ایران جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده اند. این هم مشخص نیست که آیا این طیاره بدون سرنشین نظامی بوده و یا غیر نظامی. با این حال غرام رضا شریعتی والی خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته که این طیاره بدون سرنشین به طور قطع مربوط به کشورهای خارجی بوده است. مردم در شهر معبده سوریه به روز جمعه بر قطارهای نظامی ترکیه و روسیه سنگ پرتاب کرده و بر ضد آنها شعار سر دادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
او در مصاحبه با مجله اکانومیست به روز پنجشنبه گفت آنچه را او امروز تجربه می کند مرگ مغزی ناتو می باشد. مکرون گفت دونالد ترامپ مفکوره پروژه اروپایی ندارد و طور معلوم می شود که ایالات متحده از ما رو گردانده است. خروج اساکر امریکایی از سوریه به طور غیر مترقبه یک از علائم این بی‌رغبتی می باشد. رئیس جمهور مکرون گفت اعضای 29 گانه متحدین باید واقعیت های ناتو را در تعهدات ایالات متحده جستجو کنند. مکرون و ترامپ با همتایانشان از 3 تا 4 دسامبر در لندن در اجلاس رهبران ناتو شرکت می ورزند.
چین و ایالات متحده امریکا توافق کردند تا تعرفه اعمال یکدیگر را از میان بردارند. مقامات هر دو طرف روز پنجشنبه گفتند که مالیات بر این اموال به تدریج برداشته خواهد شد. این توافق مشروط به تجارت گسترده بین دو کشور است، اما امکان از هم پاشیدن این توافق هنوز هم وجود دارد، چون برخی مخالفت های شدید در قصر سفید نسبت به این قضیه وجود دارد. در صورت انجام معامله موقت انتظار می رود تعرفه های ایالات متحده به تاریخ 15 دسامبر لغو شود. در این صورت ایالات متحده به ارزش 156 میلیارد دلار از تعرفه های این اموال به دست خواهد آورد. وزارت خارجه چین به روز جمعه برای بار دوم بر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله کرده و گفته است که آخرین انتقاد او از حزب کمونیست چین خیلی خطرناک بوده و نیت شوم وی را در مقابل چین نشان می دهد. ماهی گذشته پامپیو اظهارات خیش را علیه حزب حاکم کمونیست چین افزایش بخشیده است که چین در صدد استیلای بین المللی بوده که باید جلوی آن گرفته شود. چین آن را در آن وقت یک حمله نادرست لفظی بر چین خوانده بود. چین در چندین مورد به شمول پروژه عظیم زیربنایی یک کمربند یک جاده از سوی پامپیو مورد انتقاد قرار گرفته است. چین همچنان اعمال چین را در منطقه غربی سیکیانگ و سایر جاها نکوهش کرده است. یک گزارش ناظر حقوق بشر به روز جمعه گفته است که بررسی کمیسیون اروپایی در مورد پیوستن کروی شعب به حوزه بدون سرحد اروپایی شامل معاهده شنگن را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
گروه ناظر حقوق بشر گفته که با بررسی کمیسیون اروپایی که عمدن از عقب راندن مهاجرین از سرحدات کروشیا چشم پوشی می کند توافق نداشته و این پیام را می رساند که تخطی جدی از حقوق بشر مانعی برای پیوستن به شنگن نمی شود. لیدیا گال مسئول ناظر حقوق بشر در اروپای شرقی و بالکان می گوید که عمل خشن و غیر قانونی بازگرداندن متقاضیان پناهندگی سیاسی و مهاجرین از سوی کرواشیا باید سبب شود تا این کشور به پیمان شنگن نپیوندد. گروه ناظر حقوق بشر گفت وزارت داخلی کرواشیا اوایل امسال خاطر نشان کرده بود که این کشور حاضر است تمام شکایات مهاجرین را در مورد بدرفتاری پلیس مورد تحقیق قرار دهد. اما تا حال معلوم نیست که این کشور به چه تعداد از شکایات رسیدگی کرده است.
و خبر اخیر، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه گفت یگانه راه حل معضله هسته‌ای در شبه جزیره کوریا می تواند گفتگوها میان کشورهای کوریای شمالی و ایالات متحده باشد. لاوروف که در کنفرانس عدم گسترش سلاح هسته‌ای که در مسکو جریان دارد این مطلب را بیان داشت. در اوایل اکتبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به خاطر داخل شدن به مذاکرات با کره شمالی به خاطر تنش زدایی در شبه جزیره کوریا تمجید نموده بود. در کنفرانس عدم گسترش صلاح اسوی مسکو 250 تن از کارشناسان از 40 کشور جهان به شمول سازمان های بین المللی شرکت ورزیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. معاون رئیس جمهور غنی گفت که برای موفقیت در مذاکرات صلح و ایجاد اعتماد در گفتگوهای بین الاقوامی حکومت آمادگی دارد در چوکات قانون اساسی افغانستان زندانیان طالبان را رها کند. کارشناسان میگویند در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور قانونی به نام رهایی زندانیان طالبان وجود ندارد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بروز جمعه در مراسم 12 سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی در کابل پیرامون پروسه صلح صحبت کرد و گفت صلح آرزوی تمام مردم افغانستان است و این ادعاهایی که گویا حکومت افغانستان تمایلی به مسئله صلح ندارد کاملا بی اساس است.
حکومت افغانستان به تمام معنا از صلح و از پروسه صلح استقبال و حمایت می کند. ادعاهای مبتنی بر این که حکومت افغانستان یا شخص رئیس جمهور تمایل نداره و یا احیانا مخالف صلح است یک ادعای کاملا به اساس و احیانا ناشی از رقابت های سیاسی است.
معاون رئیس جمهور ایجاد فضای اعتماد برای موفقیت مذاکرات صلح را یک امر ضروری خواند و گفت حکومت آمادگی دارد به خاطر موفقیت مذاکرات صلح روی مسئله رهایی زندانیان طالبان در چوکار قانون اساسی صحبت کند.
اعتماد سازی بدون شک شرط اولی موفقیت مذاکرات صلح است و ما در این جهت حاضر به حمل و همکاری بوده ایم و هستیم. به همین جهت حتی در مورد رهایی زندانیان طالبان در چوکات قوانین کشور آمادگی کامل داریم.
آقای دانش صلح بدون افغانها را صلح یک جانبه و غیر عملی خواند و گفت تا کنون پروسه صلح که عمدتاً میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان جریان داشت جانب افغانستان به گونه مستقیم دخیل نبوده است و در آینده باید در پروسه صلح آمریکا و طالبان مالکیت افغانها به گونه معنی‌دار تامین شود. معاون رئیس جمهور از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی کشور خواست که برای تامین صلح در محوریت دولت با هم جمع شوند و برای مدیریت صلح به طرح‌های مانند حکومت موقت هم هیچ ضرورت نیست، زیرا این گونه طرح‌ها کشور را به سوی بحران سوق می‌دهد. کارشناسان مسائل سیاسی می‌گویند که در موضوع رهایی زندانیان طالبان تذکر از قانون اساسی یک عوام فریبی محض است. در افغانستان قانونی به نام رهایی زندانیان طالبان برای صلح وجود ندارد. دکتر علی امیری استاد دانشگاه و دکتر کبیر رنجبر سابق عضو مجلس در مورد چنین گفت:
ما قانونی به نام قانون رهایی زندان‌ها نداریم، زندانی نداریم. ما قانونی داریم که هر مجرمی اگر جرمش سنگین یا خصیص راحت خود تایی کن آزاد شود. اگر اونا میخواه به عنوان حسن نیت یک دلائل دیگه جور کنه سیغل چانچون کنه قانون مطلقا ندارد.
منظور از قوانین نافذی افغانستان نمی است که کسایی که متهم به جنایت هستند اینا قتل کردن و حق العبد مطرح است اونا را نمیتونن که اینا آل رها.
معاون رئیس جمهور بر برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد و گفت که صلح و جنگ هم از لحاظ قانون اساسی و هم از لحاظ حقوق بین الدول در حیطه صلاحیت دولت ها است نه گروه های سیاسی. به قول آقای دانش برخی احزاب سیاسی شرایط امروز افغانستان را با شرایط 19 سال قبل که کشور به جزایر قدرت تقسیم شده بود به اشتباه گرفتند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده گفته شده که در ولایت غزنی چندین عملیات بر ضد طالبان در ولسوالی های مختلف شروع شده که برای جزئیات بیشترش همکارم آصف حسینی با ما. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه در رابطه با جزئیات این عملیات های نظامی بر ما معلومات بدین.
با سلام به شما و شنونده های محترم، این عملیات البته صبح امروز از سوی کمانده های افغان آغاز شده. این عملیات از شماری از قریه‌جات اطراف شهر قصیره و قسمت های زولستانی که یک هم در افتر برمیگیره. اهمیت عملیات برسی است که با انجام شدن این عملیات احتمال این را که شهرهای سردی پتکان و شهرهای غزنی شهرهای کابل قبلهار که مربوط به غزنی گذاشته این دو شهرها امن شده و زمینه رفت آمد و تردد برای کاروانهای امنیتی یک فراهم شود. در کنارش بخش دیگر از این عملیات که این مهم ساخته اینی است که با دوراندن طالبان از روستاهای نزدیک به شهر غزنی شهرم قسمت های زیادش امن خواهد شود و مشکلاتی که از بخش امنیتی متوجه است حل خواهد شود.
آقای حسینی، طوری که در چند ماه اخیر ما شاهد هستیم، غزنی شاهد ناامنی های وسیع بوده، تا چه اندازه مردم نسبت به این عملیات خوشبین هستند؟ آیا از زمانی که درگیری ها در غزنی شدت گرفت تغییر ملموسی را شما دیدید؟
بدون شاید این سال با افزایش عملیات های هوایی تغییرات در بخش مسائل امنیتی رونما شده و معلوم هم انتظارشی است که انجام عملیات که در تقریبا در پایان فصل جنگ هم گفته میشه با سرکوبن هوا جنگ ها نسبتا کاهش پیدا میکنه در غزنی، مردم انتظار داره که با انجام عملیات در نقاط کلیدی و مهم پوسته های امنیتی افراد شود تا امنیت دوامدار در این مناطق برگردان بشود و خصوصا شهرهایی که از غزنی در پستیکا میره و شهرهای کابل‌قندهار که از غزنی گذشته این دو منطقه امن شود تا راننده ها بکنه به صورت راحت از این مسیر رفت و آمد کنه. کماندان پلیس غزنی گفت که با اجرای عملیات قرار است که چند پسته امنیتی در مربوطات از رشته های موسوم به اسفنده و
آقای حسینی، با عنوان سوال آخر، آیا برای این عملیات مدت زمان مشخصی از سوی وزارت دفاع مشخص شده یا خیر؟
نه خیر، مشخصا در مورد این عملیات زمانش صحبت نشده و در صحبت ما با دفتر رسانه های ولایت غزنی داشتیم، سخنگوی والی غزنی به ما گفت که تمرکز عملیاتی است که تا مراکز فرماندهی طالبا در این روستاها در هم کوبیده شود و ابتکار عمل برای نیروهای امنیتی ایجاد شود که اونا بتوانند فعالیت‌های خود را تشدید کنند.
سپاس فراوان آقای حسینی در مورد جزئیات در رابطه با جدیدترین عملیات نظامی که قرار است در ولایت غزنی براه انداخته شود. در همین حال صدها اعتراض کننده در شهر قندهار و روی سرک ها هستند و تقاضا دارند تا دولت در مورد مسئله دوباره آغازسازی گفتگوها بین جناح‌های درگیر در افغانستان صحبت کنند. برای جزئیات بیشترش آقای عزیز الله پوپل با خود داریم. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه در رابطه با جزئیات این راهپیمایی صحبت کنید.
دقیقاً امروز صدها تن از باشندگان شهر قندهار در یک گردهمایی بزرگ در یک جاده بسیار مهمی شهر قندهار گرد هم آمده بودند و با پشتیبانی پروسه صلح شعرا می دادن. باشندگان قندهار می گفتند که اینا طرفدار مذاکرات بین الافغانی هستند و هر قدر زودتر که شو جنگ باید در افغانستان خاتمه بیابه و در پالوی ازی گفتند که مردم عام متضرر از جنگ هستند و در حوزه جنوب در این اواخر تلفات ملکی که با میان آمده و همچنان او باشندگان اطراف شهر قندهار که در ولسوالی های زندگی ابرومند داشتن از خاطر جنگ از جایشان بجا شده و فعلا در شهر قندهار بسر میبره که از هر نگاه زندگی نیازمندی را سپری میکنن و اینا با مشکلات بسیار فلان روبرو هستن. به این خاطر این باشندگان شهر قندهار علی گدهمایی را بران داخته بودن و از طرف های جنگ هم خواستن که در مورد جلوگیری تلفات ملکی هم باید کوشش کنن و از طرف دیگه از جامعه بین‌المللی خواستن که در روند صلح افغانستان و بخصوص در زمینه‌سازی گفتگوهای صلح اینا باید به افغانا کمک های خود بشار کنن و به این زمینه‌سازی کنن که طرفین درگیر جنگ در داخل افغانستان پروسه صلح به پیش ببرن و این یگانه رای حل مشترک افغانستان را خواندند.
آقای پوپال، در رابطه به اینکه وضعیت در چند ماه اخیر هم در ولایت قندار هم بسیار شکننده بوده، آیا مردم امیدوار هستند که مقامات به صدایشان بشنوند و تغییراتی در وضعیت امنیتی مشخصا در ولایت قندار رونما شود یا خیر؟
بله، اینکه باشندگان شهر قندار میگه که به حرکت های مدنی خود ادامه میده و میخواهند که صدای خود را با مسئولین بلندپایه شرک بسازه و از این طریق میخواهیم که به جامعه جهانی پیام خود برسانند که افغانها از جنگ خسته هستند و هر قدر که زودتر شود مشکل افغانستان باید یک طرفه شود. مردم هم افغانستان طرفدار جنگ نیستند، جنگ نمیخواهند و هر قدر که جنگ ادامه پیدا میکنند مردم هم متضرر میشن. و ایجا سران اقوام و همچنان مسئولین محلی قندهار میگن که حکومت افغانستان در راستای صلح و روند صلح از طرف خود آمادگی های خود پیشتر هم به طرفین جنگ نشان داده بود و فعلا هم آماده گفتگوهای صلح هستند و هر قدر که مثلا نمی حرکت های مدنی برای انداخته شود حکومت محلی قندهار میگن که اینا پشتیبانی از این حرکت ها میکنن، اما به صورت کل میگه که این مربوط مخالفین مصالح دولت میشه که و میخواست مردم عام افغانستان لبیک بگوین و امیروند صلح را به جای خارج در داخل افغانستان پیش ببرن.
سپاس فراوان از آقای پوپل در رابطه به جزئیات در رابطه به راهپیمایی که در ولایت قندهار صورت گرفته بود.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ناتو یکی از مهمترین شرکای استراتژیک در طول تاریخ ثبت شده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی که روز پنجشنبه در آلمان در رویدادی به مناسبت گرامی داشت 31 سالگرد سقوط دیوار برلین صحبت میکرد، گفت که ناتو به میلیون ها انسان کمک کرده است تا آزادی خود را به دست آورند. گزارش زلتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان دیدار شش شهر شرقی لایپزیگ آلمان بیان داشت که همکاری های ماورای بحر اطلس نقش بارز را در سقوط دیوار برلین 30 سال قبل ایفا کرده است و این امر تا امروز پر اهمیت است. این شهر بعد از جنگ دوم جهانی تقسیم شده بود.
ما در جای هستیم که ملت‌ها با ارزش‌های دموکراتیک از مدت‌ها به این سو با هم کار کردند تا دستاورد مانند سقوط برلین در سال 1989 و اتحاد آلمان در سال 1990 را شاهد باشند. کارهای فوق‌العاده که باعث آزاد شدن و بیرون کردن میلیون‌ها تن از اوضاع بسیار بسیار فلاکت‌بار بود انجام شد. فکر می‌کنم که ناتو یکی از مهم‌ترین شرکای استراتژیک مهم و با اهمیت در تمام تاریخ ثبت شده است.
اظهارات آقای پامپیو بعد از آن بیان شد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تا یک مصاحبه با مجله اکنامست گفته است که غیابت رهبری ایالات متحده سبب سکته مغزی ناتو گردیده و کشورهای اروپایی نباید برای دفاع خود به ایالات متحده آمریکا چشم امید داشته باشد. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیان داشت که وی با سخنان آقای ماکرون هم نظر نمی باشد.
رئیس جمهور فرانسه کلمات شدید را برگزیده است. نظریات من در مورد همکاری در ناتو اینگونه نیست. حتی اگر مشکلی داشته باشیم و نیاز داریم که با هم آن را حل کنیم، فکر نمی کنم که چنین قضاوت‌های وسیع در مورد لازم باشد.
در همین حال یانس استنتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که متحدین ناتو همواره قوی باقی می ماند.
I welcome European unity. I welcome efforts to strengthen European defense.
من از اتحاد اروپا استقبال می کنم. از تلاش ها برای تقویت دفاع اروپا استقبال می کنم. اما اتحاد اروپا نمی تواند جایگزین اتحاد مناطق فرا اقیانوس اطلس شود.
تصمیم غیر مترقبه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج عساکر آمریکایی از سوریه، ترکیه را که عضو ناتو است قادر به حمله بر سوریه کرد و سوال در مورد هماهنگی میان متحدین این سازمان را مطرح کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که ملاحظات ماکرون یک ارزیابی دقیق از حالت فعلی سازمان ناتو است. رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش ناتو را یک سازمان متروک خوانده بود. او مکررن اعضای سازمان ناتو را متهم به عدم انجام تعهداتشان در این سازمان کرده بود که همانا مصرف 2% عواید ناخالص داخلی برای دفاع است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ماه نوامبر مصادف است با 30 سال روز فرو ریختن دیوار برلین. از بین رفتن این دیوار پایانی برای برلین انقسام شده و این رویداد به تدریج به مسابقه نمادی از آزادی آلمان شرق و سپس آزادی سایر کشورهای اروپای شرقی از قید نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. در سال 2015 میلادی صدها هزار مهاجر به آلمان سرازیر شد. این مهاجران بر اساس برنامه اسکان مجدد که از سوی حکومت آلمان ایجاد شده بود با آن کشور سرازیر شدند. برنامه که سیاست آلمان آن را برهم زد. سرازیر شدن مهاجران به آلمان موجب شد تا احزاب راستگرای افراطی را که مخالف مهاجرت هستند بیشتر فعال گردند، اما در عین حال حامیان مهاجرین نیز خود را منسجم کردند. روکینوند یکی از صدها پروژه در برلین است که هدف آن کمک برای مهاجران تازه رسیده به آن کشور است تا آنان در جامعه مدغم شوند. کار این افراد ظاهراً ساده به نظر می رسد. مردم محل و مهاجران که تازه به این شهر آمدند یک جا با هم بایسکل ها را ترمیم می کنند. کیوان یکی از مهاجران تازه وارد به آلمان است که شغلش را که مکانیک موتور بود در زادگاهش ایران کنار گذاشته و به آلمان آمد، اما حالا او در بخش ترمیم بایسکل مصروف است.
در حال حاضر کار ترمیم بایسکل برایم جالب تمام شده، زیرا می توانم در آینده بایسکل ها را در سایر شرکت ها ترمیم کنم و یا هم کار مستقلانه کنم.
در این شهر که زمانی توسط یک دیوار از هم جدا شده بود، شبکه‌ای از رضاکاران و گروه‌های محلی تلاش می‌کنند تا دیدگاه یک آلمان همشمول را در جامعهشان به وجود بیاورند. دیدگاهی که با باور یکی از کارشناسان بخش مهاجرت حداقل تا حال مؤثر واقع شده است. مونا گونوینگ تحلیلگر در شورای روابط خارجی آلمان است.
اگر به ارقام مهاجرین در 7 پی هم نظر بیندازید، آلمان هنوز هم به مثابه کشور در میان کشورهای اروپایی است که بالاترین رقم درخواست پناهجویان را دارد. بنابراین این کشور هنوز هم تا اندازه از مهاجرین استقبال میکند، اما این هم واقعیت دارد که در سال 2015 میلادی واکنش روشن را در مقابل مهاجرین شاهد بودیم. آنچه اتفاق افتاد موجب واکنش شدید برخ از مردم این کشور شد.
احزاب ضد مهاجرت در آلمان در انتخابات اخیر آن کشور دستاوردهایی را نصیب شدند. این وضعیت موجب شد تا انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر فشارهایی که از سوی حزبش وارد شده بود تمکین کند و برخی محدودیت‌ها را برای پذیرش مهاجران وضع کند. این نخستین بار نیست که آلمانی‌ها با مشکل مهاجران برخورد کردند. در دهه 1960 و 1970 میلادی موجی از مهاجران و کارگران ترکی و آلمان سرازیر شدند. مهاجران ترکی پس از عبور از مسیرهای طولانی در نهایت مورد پذیرش جامعه آلمان قرار گرفتند. مت کوکبی یکی از باشندگان برلین است که پدرش در آن زمان از ترکیه به آلمان مهاجرت کرده بود.
نسل موسن به گونه مثال پدرم دوستان آلمانی نداشت. نسل جوان بیشتر و بیشتر در جامعه مدغم شد. آنان بیش از این که ترکی باشند بیشتر آلمانی هستند. ما فرصت خوبی برای انتخاب از هر دو فرهنگ داریم. چیزهای خوبی را می توانیم از ترکیه بگیریم و می توانیم چیزهای خوبی را از آلمان بگیریم. فکر می کنم که چیزی که در آلمان خوب هست شامل نظم و دیسپلین و ارزش به وقت است و چیزی که در ترکیه خوب است محبت و خوشی است.
صرف نظر از اختلافات سیاستمداران آلمانی در مورد مهاجران، مردم در این کشور با سابقه فرهنگی متفاوت و مختلط با هم ملاقات می کنند، در یک محل زیست می کنند و با هم کار می کنند. شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما از روی همین موج قابل نشر خواهد بود. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ